تنشناس برنامه این چند بیت رو تقدیم میکنم. بیا ای هموطن، ای هموطن، با هم بخندیم. به این دنیا همین حالا، همین حالا بخندیم. چه فرقی میکنه اینجا و آنجا، چه در آنجا چه در اینجا بخندی، چه در آنجا چه در اینجا بخندی.
آها بیا بیا بابا، اصلا بیا اصلا تو کار نیا بابا، برو کنار. بفر
سفر هرگز زوالن، کنار ساحل دریا بخندیم. ملات آباد ما خیلی قشنگه، ملات آباد ما خیلی قشنگه. بیا 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 در روستای ما بخندیم، بیا در روستای ما.
بزن زنگو به 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 به، احسن تو استاد جان علی، واقعا محظوظ شدیم. برای فاز عوض شد کلن باز دوباره. خب واقعا باید همه جا خندید، اینجا اونجا کنار مادر بابا، و با غم و قصه چی درست نمیشه. میدونم که سخته، ولی خب بالاخره غیر ممکن نیست دیگه، میشه یه جوری جمعش کرد. خب در اینجا مشاعره ما به پایان خودش نزدیک میشه و باید عرض کنم تا یک مشاعره دیگر. خدا نگهدار.
هم یه روز جمعه خیلی میچسبه، نهار خونه بزرگترها که کلن یه لطف دیگه ای داره.
ببین پسرم، با این اوضاعی گرونی مگه کسی مهمونی و دوره همی هم میره اصلا؟
بله بله خیلی میشه سبک گرفت، حتما که نباید با تجملات باشه مهمونی یا دوره همی همون.
تجملات کجاست؟ چی میگی اصلا تو؟ الان یه ماست و پنیر و چه دونم نوشابه میگیری نوشیدنی ها، باید نیم میلیون تومن بری کجای کاری؟
کجاست خانم، نون تازه؟ تخم مرغ سیب زمینی؟
آها
بله،
با اینا دوره همی رو سر کنیم.
بله
میشه مگه اصلا؟
شما سخت میگیری، چرا نشه؟ بریم ادامه برنامه رو بشنمیم تا ایشونه که معصابش آروم بشه.
نمیدونم که با خود چند چندم، یه وقتایی شبیه یک پرندم، گرانی حال منو جا بردن، ولی من همچنان دارم میخندم. آه 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 ای همار اومدیم یه خنده ای بدنیم.
ای همسر بی نظیر من،
ای بابا
خسته نباشی،
درمونده
اون نوز نفس هست.
سلامت باشی، درمونده نباشی قدم خیلی جان.
hey.
ای قدم خیلی او کتاباشی هدفه
عرضم به خدمت جان علی جو می داره میرم کلاس زبان، نظرش چیه؟
والا تو که زبانت هزار ماشالله هزار ماشالله تکمیله. بارها با همین زبان تمام فک و فامیل و منو ششته هسته کنار.
درست متوجه نشیم، یه بار دیگه بگو.
هیچی
جون من بگو،
هیچی گفتم، هیچی گفتم. برای عزیزم برای زبان یاد بگیر، فرانسوی یاد بگیر، انگلیسی یاد بگیر.
البته البته باشگاه ایروویک هم ثبت نام کردم، گروه میرم.
میگم حالا واجبه که باشگاه بری قدم خیلی
رشی نرم.
آخه مخارجش بالا عزیزم، برای پرداخت کلاس ها و باشگاه پول کم میاریم. و
بله بله بله، چطور او خوارت میتونه چند تا کلاس و باشگاه بره؟ اون وقت من نمیتونم.
ای بابا تو با خوار من چه کار داری؟ او مجرد افهم میکنم،
روش فرق نمیکنه. تازه میخوام کلاس خیاطی هم برم، چون شنیم جاری کوچیکا سفته نام کرده. تازه شی کلاس نقاشی هم میخوام سفته نام کنم. تابلو شام اولو بکشن، همون شامی که من تو برای اولین بار لبرود خونم خورده.
من میگم به جای شما آخر یه اونه بذار جلود، لبخند مونالیزان بکش.
اونم بکشن، اونم بکشن، اصلا تو نگرانی شده.
ای وای دارم دیوونه میشم من، رفتم بابا.
کجا میری؟ ای
شد آخ جون بیا با هم بخندیم، بیا با هم تو این دنیا به قصه ها بخندیم، بشینیم پای رادیو کنار خانواده، همون کنیم از دل ها با خنده های ساده. تو به جمعه ای ها باش تا خنده رو بمونی، یا جمعه ها رو سر کن با عشق و مهربونی، با سر و ول کن خنده سر کن، حال دلت رو باز بهتر کن،
با سر و ول کن خنده سر کن، حال دلت رو باز بهتر کن، با سر و ول کن خنده سر کن، حال دلت رو باز بهتر کن.
حالا درسته هوش مصنوعی خیلی کارا رو راحت کرده، اما شما واقعا همه مشورتاتون با هوش مصنوعیه؟
اوی جناب لبیب جان قربانت بگردم، کاش فقط مشورت بود، بازار مایم که ساعت شده.
واقعا من دیدم مشاوره پزشکی میگیرن، اما اگه هوش مصنوعی پا تو کفش شما کرده باشه رو ندیدم.
همه جوره پاشو کرده تو کفش ما، انواع و اقسام آینده بینی، طالب بینی، نمیدونم این چیزای کوفته کاری داره. بدبختی اینم هست که همش هم امیدوار کننده.
خب خیلی خوبه که امیدوار کننده است واقعا.
خب اینجوری همه الان یه هوش مصنوعی دارن، همه کاراشون رو راه میندازن، از اینکه چی بخرم، چی بپزم، چی بپوشم، نمیدانم کجا برم، جواب میده بهششون، تا اینکه حتی میتونه میگه عمل قلب باز داشته باشن یا نه.
عجب، دقیقاً درست میفرمایید. همه دارن از هوش مصنوعی کمک میگیرن. طرف مریض میشه، میگه برو دکتر. میگه نه، هوش مصنوعی گفته با استراحت خوب میشی، این داروها رو هم بخور. بله
بدبختی همه داریم دیگه، بیکار میشیم. حتی شما دوست عزیز.
من؟
ها
من چرا؟
بله، دیدین چقدر قشنگ قشنگ حرف میزنه؟ تا چند وقت دیگه جای شما رو میگیره.
نه خیر خانم، نه خیر، رادیو به این راحت.
حالا ببین جناب
علوی، هوش مصنوعی مونده هنوز، حالا حالا به رادیو برسه. بفرمایید خانم، بفرمایید، حرف تو دهن مدیران نندازین. دقت کردین این روزا برای همه شرایط یه نسخه میپیچن؟ مثلا میگن 10 راهکار برای شاد بودن، یا 10 راهکار برای جلوگیری از استرس، یا رایشترش 10 راهکار برای کاهش یا افزایش وزن. درسته که خیلی از راهکارا ممکنه برای همه مشترک باشه، اما واقعا این مدلی نسخه پیچیدن سخت اشتباهه. تنها نسخه که میشه پیچید و برای همه هم درسته به نظر من البته، که زندگی رو سخت نگیریم، صبح جمعه رو حتما بشنویم، بگیم، بخندیم، شاد باشیم. این راهکار میتونه شروع این باشه که با شادی بریم سراغ این که ببینیم واسه حل مشکلمون چی کار باید بکنیم. اصلا راهکار داره یا همینجوری با خنده خنده باید راهاش کنیم بره واسه خودش تا شاید درست بشه. امیدوارم که از شنیدن برنامه ما لذت برده باشید و حال دلتون خوب شده باشه. یادتون باشه خنده معجزه میکنه. دلتون شاد، لبتون خندون، با خنده میشه روز خوبی برای خودمون و دیگران بسازیم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پس‌انداز بانک سپه. فقط 5 روز دیگر فرصت باقی است. 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
حلوا عربی سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظی طبیعی برای بدن شما. سیرنگ
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیارت راحت.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
تاریخ ایران.
ای ایران، ای مرد پرگوهر، ای خام کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان. تا جبهش جهان و دور آسمان به پا، نور ایزدی همیشه رهنمای ما، مهر تو شد شد میشه دور از تو نیست اندیشه، در راه تو که نزدیکی دارد این جان ما، پاینده ما خاک ایران ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم، در برنامه تاریخ ایران با شما صحبت می کنم. شنوندگان عزیز، اوضاع ایران به هم خورده. به قدری مملکت وضعش بده، ما اداره ژاندارمری داشتیم. ژنرال نورمن شوارتسکوف اومده، اون موقع کلونل بود، درجه سرتیبی هم دولت ایران بهش داده. این رئیس پلیس مرزی آمریکا بود، خیلی آدم مهمی بود تو آمریکا. این همون بود که پسرش ارتش بود، شوارتسکوف، نورمن شوارتسکوف جونیور، یعنی پسر همون بود که صدام حسین جنگ اول خلیج فارس شکست داد ولی نرفت عراقو بگیره. به دلایل مختلف صدام از کویت بیرون کرد ولی نرفت، گفت عراق اگر سقوط کنه ممکنه جمهوری اسلامی ایران قوی بشه. خاطرات خودش هم در مجله اشپیگل به زبان آلمانی نوشته که چاپ شده، ما هم در ایران ترجمه کردیم در مجله کهکشان. نورمن شوارتسکوف دوم بچه خیابون فرهنگ بود، اونجا بزرگ شد، بچگیش اونجا بود، مدرسه رازی هم درس خوند، فارسی رو از من شما بهتر صحبت میکرد، بعد موسیقیدانم بود. یه دفعه مرد، جوان بود 65 سال، یه دفعه مرد. این بچه خیابان امیریه بود، میگه من تمام کودکیمو در تهران گذروندم، چون پدرش رئیس ژاندارمری ایران بود، رئیس بود و مستشار نبود. قوام گفت من میخوام شما یک مرزبانی، یک ژاندارمری در تهران درست کنید، در ایران مثل آمریکا. این اومد 19 تا هنگ درست کرد، در هر استان یه هنگ ما داشتیم، هنگ ژاندارمری. بعد یکی از اینا کرموبایل بود، یعنی چی؟ یعنی حرکت، زرهی، موتوریزه. بعد رادیو داشت. شنونده عزیز، شما باور نمی‌کنید، رادیو ژاندارمری از سال 24 تا 26 همون رادیو امیرآباد آمریکا رو گرفته بودن، مال ارتش آمریکا رو کرده بودن رادیو ژاندارمری کل کشور. خیلی از این موسیقیدانای ما، آهنگسازان ما، مثل آقای خرم خدا بیامرز، ایشون تو ژاندارمری بود، آهنگساز رادیو ژاندارمری بود و برنامه تدریس زبان انگلیسی هم یاد میدادن. شوارتسکوف اومد ژاندارمری رو مثل ارتش کرد. 3.5 میلیون دلار اسلحه خرید، زره پوش خرید. در حمله به آذربایجان زمان پیشوری، ژاندارمای شوارتسکوف ردیف اولو داشتن، مجلات جهان عکس اینا رو گذاشتن. مجله لایف نوشته ژاندارما سوار زره پوش دارن میرن به طرف آذربایجان. حالا به این در چنین مملکتی یک خبر میخوام بخونم از روزنامه اطلاعات. در شهریور 1325 شش تن از بقالهای میوه فروش شهر جهرم که از ده با الاغ بار انگور بیاوردن، بین را به ده از دزدان برمیخورن. دزدان آنها را به زور به بیراهه کشانده به جای میبرن که نه خودشان میشناسن نه بقالها میتوانن تشخیص بدن. لباس آنها را در آورده مدتی آنها را نگاه می دارن. چون گرسنگی و تشنگی به آنها رو می آورد، در جستجوی آب می افتند و آب پیدا نمی کنند. دو نفر از بقال ها از آنها جدا می شوند، خود را به شهر می رسانند. جریان واقع را به اداره نگهبانی، پیشوری گفته بود ژاندارمری تبدیلش کنید اداره نگهبانی. به اداره نگهبانی شهر میدن. عده‌ای از افراد نگهبانی یعنی ژاندارم به جستجوی بقال‌های گم شده میروند. هر چی جستجو میکنن کمتر مییابند. فقط بعد از چند روز الاغ‌های آنها را در حوالی سمکان کشف میکنند. اکنون برای پیدا کردن صاحبان آنها نیز جدا مشغول اقدامند. در همین دوره شما در جاده‌ای که میرفتید جلو شما رو میگرفتن. در جنوب ایران یه عده جلو رو میگرفتن. از سال 1120 به بعد پیل بده پیل بده یعنی پول بده جلوتون رو میگرفتن میآوردن پایین. اگر کسی سید بود خیلی جالبه، معمولا سادات اون موقع عمامه سبز رو سرشون بود، یه دم عمامه سیاه. عمامه رو باز میکردن میذاشتن کنار میبوسیدن، عمامه سیاه رو باز میکردن لختش میکردن، گفت این احترام عمامه، حالا عمامت رو سرت بذار برو. اینا رو روزنامه نوشتم، از خودم نمیگم. یه زمانی بود میگفتن شامیری، شاه که میمرد همه چی به هم میخورد. هر وقت شاه میمرد خبر نمیدادن، همه به جونم میافتادن، تمام ایران سراسر شلوغ میشد. فتلیشا که مرد، باور میکنید شنونده عزیز، عینک رو چشمش گذاشتن. تازه عینک از خارج اومده بود به ایران، از زمان صفویه عینک میومد. رضا عباسی رو چشمش عینک، یکی از مینیاتورایی که کشته از خودشه، عینک بذاشت به چشمش. به چشم فتلیشا در اصفهان مرده بود، حدود 100 تا بچه داشت، 60-70 تا پسر، همه گردن کلوف، همه هم میخوان شاه بشن. محمد شاه هم قبول ندارن، پسر عباس میرزا رو. اومدن یک مجلس سلام گذاشتن، عینک رو چشمش گذاشتن، یعنی ایشون زنده است. همه اومدن گفتن اعلیحضرت حال نداره، اینو یواشکی جنازه شو سوار کجاوه کردن یا تخت روان آوردن قم دفن کردن. هیچ کس دفن. بعد محمد شاه اومد. محمد شاه تهران یه شخصی به نام علی شاه، مردم اسم علی شاه رو نشنیدن، علی شاه یا عادل شاه قاجار، علی قلی میرزا بود، یکی از پسران فتلی شاه حاکم تهران بود. من باید سلطان بشم، من باید شاهنشاه بشم. بعد یه نامه نوشت به محمد شاه که آقا آذربایجان مال تو، تهران مال من، ایران مال من. قائم مقام وزیر محمد شاه بود، اعتنا نکرد. این وزیرشو فرستاد که با اون صحبت کنه، توقیفش کردن. سپاهیان هم همه گفتن ما طرفدار محمد شاه هستیم، اومد تهران گرفت. اینو می‌خواست کور کنه. اینقدر خواهش تمنا کرد، محمد شاه خیلی قسی القلب بود. جهانگیر میرزا رو کور کرد، خسرو میرزا رو کور کرد، برادرای خودشو. خسرو میرزا اون بود که رفت سن پترزبورگ. رفت از مرگ سفیر روسیه که در ایران کشته شد، به علت مزاحمت برای بانوان گرجی، رفت عذرخواهی کرد. سفیر روسیه در ایران رفت به حضور تزار نیکولای اول رسید، عذرخواهی کرد و قبولش کرد. خیلی هم بهش محبت کرد. مجسمه‌اش هم ساختن، مجسمه عباس میرزا هم ساختن، تابلو نقاشی ازش ساختن. پول زیادی، حتی 500 هزار تومان بدهی ایران رو یکی از این قسطا رو بخشید بهش، نیکولای اول. خب مملکت اینطوری بود. ناصرالدین شاه که مرد، تا مظفرالدین میرزا بیاد کاساکوفسکی نوشته ما نذاشتیم کسی بفهمه. جنازه رو آوردیم، معیرالممالک هم میگه، دوست علی خان معیرالممالک میگه جنازه رو آوردن یه جایی قایمش کردن، میرزا رضا رو بردن توی یک گودالی زندانیش کردن، صدا رو در نیاوردن. بودن اعلیحضرت تیر خورده نمرده. وقتی مملکت شاه میرفت همه چی به هم میخورد. نادرشاه که کشته شد در قوچان، در جعفرآباد قوچان، تخت طاووسی که از هندوستان آورده بود همون شب تیکه تیکه شد، با پتک زدن و بردن. الماساش هم بردن. یه الماسش الان ایران هست، الماس دریای نور، کوه نور، روی تاج ملکه انگلیس، از کشور خارج. کریم خان هم که مرد، برادرش به جون هم افتادن. اینقدر هم دیگر رو کشتن زدن که اصلا سلسله زندیه منحل شد. آقا محمد خان اومد آخری رو گرفت، لطفعلی خان رو کور کرد، دستور داد، خیلی رفتار زشتی باش کردن. در همین بازار تهران یه امامزادی هست، فکر کنم امامزاده زید باشه، اونجا دفنش کردن بعد از شکنجه های زیاد. بنابراین مملکت در اون زمان یه چنین حالی داشت، همه جا حالا داره فارس شلوغ میشه، انگلیسیا، گل و تراب دو تا کنسول برجسته دارن تحریک کنن عشایرو که آقا شما هم شلوغ کنید. یک دفعه کمیته تو شیراز تشکیل میشه، اعزاز نیکبه کتابش اینجاست، تقدیر یا تدبیر. خب تمام مملکت به هم خورده، در جنوب هم دارن یه توطئه میکنن. یک دفعه مظفر فیروز میدین آرزوش چی بود؟ چون پدرش رو رضا شاه کشته بود، میخواست سلطنت رو براندازه و برنامهش این بود که ایران جمهوری بشه. و بعد از که قوام السلطنه افتاد، ایشون سفیر ایران در شوروی بود، پناهنده شد به سوئیس، از سوئیس پناهنده شد به فرانسه، چون وزیر کار و تبلیغات هم بود، معاون قوام السلطنه بود و شده بود وزیر کار و تبلیغات. این وزارت اطلاعات جهانگردی دقیقاً اون درست کرد، کارم جزوش بود، برای اینکه توده‌ای ها رو کارگرها خیلی نفوذ داشتن. شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگری ایران خیلی جای وحشتناک بود، زندانی میکرد کارگرهای مخالف تو شهر شاهی کلان شده قائم شهر، زندانی میکردن، میبردن چند روز زندانی میکردن. دولت شوروی تعدادی راهن در اختیارش بود، یعنی به موجب قرارداد همکاری این راهنا دیگه کاری نداشتن، چون جنگ تموم شده بود دیگه، اینا رو به حزب توده داده بود. شما اگه میخواستید از شمال برنج بیارید، باید به حزب توده مراجعه کنید و شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگر ایران واگن راهن دولتی رو شما باید از حزب توده اجاره کنید. چنین وضعیتی بود، همین بود که قوام دموکرات ایران رو درست کرد. حزب دموکرات ایران پول میداد، حزب دموکرات ایران رشوه میداد، خیلی از این توده ها جلب شدن. معروف ترین اینا عباس شاهنده بود. عباس شاهنده اومد در خدمت قوام السلطنه، تمام این رژه صدومین سال تأسیس حزب دموکرات رو شاهنده درست کرده بود. خودش هم نوشته در روزنامه فرمان، میگه ما برای اینکه توده ها میخواستن به ما حمله کنن حمله نکنن، ما رفتیم قلابی در بازار تهران، بازار چوب فروشا جنوب تهران بود، یه حدود 1000 چوب سفارش دادیم، چوب سفارش دادیم و تعدادی پنجه باکس که اینا به ما حمله نکردن و اینا رو ریختیم. میگم این کیسه که داشت میومد تو کامیون بود، تعداد از این چوبا افتاد، تو دیار رفتن خبر دادن که آقا حزب دموکرات داره چوب میخره و داره پنجه باکس میخره. پنجه باکس آهنی بود، خیلی خطرناک بود، در دوره مصدق عذاب میزنه و میکشت، اگه به چشم میخورد حتما کور میکرد. خب در اصفهان آقای مظفر فیروز ناگهان با هواپیما میره اونجا، آقای احمد ملکی مدیر روزنامه ستاره همراهش بوده، میگن که اینجا میخوان ایلات و عشایر یک توطئه‌ای کردن، میخوان سراسر جنوب رو شلوغ کنن مثل آذربایجان. این میره اونجا، فرمانده لشکر رو بازداشت میکنه. اگر گفتید کی بود؟ سرهنگ عبدالحسین اعجازی. بعد از شهریور 20 معمولا فرماندهان لشکرها رو از سرهنگ میذاشتن، یعنی دیگه سرتیپ سر لشکر رو مورد اعتماد نبودن، چون تو شهریور 20 اغلب فرار کرده بودن، درجه سرهنگ یا حد اکثر سرتیپ میذاشتن. اونو میگیره، چند تا از خوانین بختیاری رو توقیف میکنه، با اینا مصاحبه میکنه و میاد به تهران. شما باور نمی‌کنید اینجا روزنامه نوشته در ساواج بلاغ، بلوک شهریار و ساواج بلاغ حکومت نظامی اعلام شده، چون دهقانا میگفتن ما دیگه بهره مالکانه نمیدیم. حزب توده گفته بود بهره مالکانه ندید، مالکان را برانید، مالک اگر میرفت میزدن بیرونش میکردن. یک کسی بود در دربار، رئیس امور مالی بود، مالیه دربار بود، میگفتن اینجا یکی از فرقه هاست، ایشون وقتی میره بهره مالکانه میگیره تو حد مرگ میزنن میکشنش. سارهان دیگه گفتن ما بهره مالکانه نمیدیم، چون حزب توده گفت ما تا سال 26 ایران رو کمونیست میکنیم، بهره مالکانه ندید.